بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و لعنت على اعدائهم الى قیام رحمت الله. البته مستحضری که امروز روز شهادت حضرت اسد الله و اسد رسوله حمزت ابن عبد المطلب اموی فداکار پیامبر مکرم اسلام و این لقب سید الشهدا به ایشون اختصاص داده شد، گرچه با آمدن شهادت مولای ما حسین ابن علی این لقب بعد با آقا امام حسین هم داده شد. به هر حال مقام حضرت حمزه بسیار بالا و ارجمند، زیرا در شرایطی ایشون دفاع از پیغمبر اکرم کرد که پیغمبر به اون صورت مدافع غیر مولا امیر المؤمنین علیه السلام نداشت، منتها عظمت حضرت حمزه خیلی در اعین کفار و قریش به مراتب بیشتر از امیر المؤمنین علیه السلام بود و اون جریانی که ابی جهل لعنت الله علیه با پیغمبر انجام داد، اگر نبود مقام حضرت حمزه قطعا ابی جهل دفاع میکرد از خودش و اعوان او هم میریختند و سر امیر المؤمنین. اما مقام حمزه سلام الله علیه انقدر بالا بود که جرأت نکرد ابی جهل که در مقابل حضرت حمزه با اینکه زد سر ابی جهل را شکست دفاعی کند و از خودش عرض اندام کند. این زیارتی هم که برای حضرت حمزه در احد، اون مضامین بسیار والا و بلندی که در این زیارت هست که قلما یتفق که انسان اگر توجه کنه اشکش جاری نشه، و همچنین حضور حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از وفات پیغمبر بر سر قبر ایشون، اینها همه نشانه عظمت مقام این بزرگوار سلام الله علیه. خداوند متعال ما را از شفاعت ایشون محروم نفرمایه. خب عرض کنم یه چند تا حدیث دیگر رو هم اشاره کنم، چون نکاتی در این احادیث هست مورد عنایت قرار بگیره. حدیث سوم از همین باب اول از ابواب زکات، صحیح عبدالله ابن سنان عن صادق علیه السلام قال ان الله عز وجل فرض الزكاه كما فرض الصلاه فلو ان رجلا حمل الزكاه فاعطاها علانيه لم يكن عليه في ذلك عيب. حالا فعلا من آدم ثروتمندی هستم، خجالت میکشم که زکات را خودم هم کنم و تقسیم کنم؟ نه. لم یکن فی ذالک علیه عیبون، و ذالک ان الله عز و جل فرض للفقراء فی اموال الاغنیا ما یکتفون بهی، اون مقداری واجب کرده که فقراء به او میتوانند اکتفا کنند. ولو علم ان الذي فرض لهم لا يكفيهم لزادهم. خدا رحمت کنه مرحوم شهید صدر، یادم نمیری که یکی از خدماتی که ایراد در همین اقتصادنا هم به مناسبت آورده، ایشان یک بررسی خیلی زیبایی از نظر ریاضی کرد و در رسمهای منحنی که ترسیم کردن نشکست ثابت کرده به این که اگر بنا شد که واقعا زکات داده بشه، هیچ فقیری در بین مسلمین باقی نمیمانه. اینجا امام هم فرمود ولو علم ان الذی فرض لهم لا یکفیهم لزادهم، اگر آن مقداری که واجب کرده کافی نبود زیادتر میکرد حتی فقرا را. و انما یؤتى الفقراء فیما اوتوا من منع من منعهم حقوقهم لا من الفریضه. فرمود این که این گرفتاری هایی که برای فقرا پیش میاد، انما یؤتى الفقراء فیما اوتوا، اونی که داده میشه به فقرا در گرفتاری ها و فقر و مسکنت و امثال اینها، این به خاطر منع من منعهم حقوقهم، به خاطر اینکه چون اغنیا منع کردن از پرداخت حقوق فقرا، این از این جهت موجب شد که فقرا در فقر و مسکنت و گرفتاری واج میشن. لا من الفریضه، از فریضه الهی اینها مبتلا به من نمیشن. این جمله انما یؤتى الفقراء فیما اوتوا من منع من منعهم، مرحوم فید این را قشنگ آورده که میگه کلمه یؤتى مشتق است از عطا، یؤتی مجهولش یؤتى میشه، بعد اوتو مشتق است از آتا یؤتی، یؤتى آتا یؤتى، بعد مجهولش اوتو میشه، میگه انما یؤتى الفقراء آورده میشود و اتیان میشه به فقرا، فیما اوتو، در اون چرا که فقرا به او رسیده اند و بهشون چی شده، واجع شده و واقع شده. این به خاطر آن است که اغنیا منع کردن، یعنی فقر و فاقه ای که مبتلا می شوند فقرا به او و اوتو، یعنی بهشون داده میشه این فقر و فاقه و مسکنت، به خاطر منع از کنم که اغنیاست، و الا اگر اونها بدن نقصی دیگه بر فقرا واجب وارد نخواهد شد. خب نماز فریضه این از واجب الهی مبتلا به فقر نمیشن، او کمبود نداره، اون فریضه ای که خدا واجب کرده، اون فریضه برای رفع مسکنت و فاقه کافیه. اگر مسکنت و فاقه ای را در فقرا میبینید، به خاطر اینی که اغنیا ندادند و منع کردند. عرض کنم حضورتون که حدیث دهم از باب سوم هم این حدیث از مولا امام رضا علیه السلام، قال ان الله امر بثلاثه مقرون بها ثلاثه اخرى، امر بالصلاه والزکات، فمن صلى ولم يزک لم تقبل منه صلاته، و امر بالشکر له وللوالدین، فمن لم یشکر والدیه لم یشکر الله، و امر باتقاء الله و صله الرحم، فمن لم یصل رحمه لم یتق الله. خب این هم کنم برای اینکه عنایت بشه که احترام پدر و مادر در حد احترام به خدا و شکر از این دو قرین یک دیگره، اگر خدای نخواست احترام نشن، گویا این که احترام به خداوند متعال و شکر خدا را هم انجام نداده. خب یه روایت چند روایت دیگر هم در باب چهارم حدیث شش صحیح هم هست. حدیث ششم از باب چهارم همین با از باب اول یعنی ابواب اول ابان ابن تقلب عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال دمان فی الاسلام حلال من الله عز وجل. دخونه که در اسلام حلال شده لا یغلا فیهما احد حتی یبعث الله قائمنا اهل البیت علیه السلام فاذا بعث الله عز وجل قائمنا اهل البیت حکم فیهما بحکم الله تعالی ذکره الزانی المحسن یرجمه یرجمه و مانع الزکات یضرب عنقه. که در یک متن دیگری اضافه هم فرمود لا یریدو علیهما بینتن. یک جهتی که بعضی هم قائل شدن که کسی که مانع زکات باشه کافره همین روایتی که امام عصر سلام الله علیه اینطور اشخاص را میکشه، ولی گفتیم کشتن ما از کنم که دلیل بر این نیست، چون در بعض دیگر از نواهی یعنی از کنم که دستورات شرع مقدس در صورتی که حاکم شرع مصلحت بدانه یا امام مبسوط الیدی باشه میتوانه برای جلوگیری از منکر طرف را بکشه. و همه میدانیم که در حدود الهی حتی شرب خم اگر کسی دو بار برش حد جاری شد بار سوم باز اگر مرتکب بشه قتلش واجبه یا جائزه. بعضی از حدود سه بار بعضی چهار بار. بنابراین قتل هم دلیل بر کفر در زمان حیات نیست که بعضی از بزرگان خواستند به این تمسک کنند. یک چیزی هم در زیر کتابی دیدم که از تیسیر الوصول کتاب عامه نقل و نقل جلد دومشون صفحه 121 قال ابو وقتی که ابی بکر فرستاد برای جنگ با مالک ابن نویر و امثال اینها دستور قتال داد ابی بکر، عمر گفتش که چرا این کار کردی؟ قال رسول الله صلی الله علیه و آله امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا اله الا الله فاذا قالوها عصمونی دماؤهم و اموالهم الا بحقها. عمر به ابی بکر گفت خب این پیغمبر فرمودی کسی که شهادت این اجرا کنه دیگه جان اونها و مال اونها محفوظه و مورد عصمته. فقال ابو بکر از زکاتو من حقها. گفت تو حدیثی که از پیغمبر نقل میکنی اینه که عصمونی دماؤهم و اموالهم الا به حقها مگر به حق دم و یا حق مال. در این صورت استثناء شده. حالا چون استثناء شده عمر در جواب عمر گفت از زکاتو من حقها پس قتال جائزه. فقهای ما هم فرمودن بله میتوان برای اداء زکات قتال کرد و از کسانی که مانع زکاتند زکات را ولو با قتال گرفت. خب به هر حال مسئله وجوب زکات و اهمیت این واجب الهی جای بحث و تردید درش نیست و شکی هم نیست که اگر کسی منکر اصل وجوبش باشه که بازگشتش به تکذیب پیغمبر اکرم باشه مسلماً موجب کفره، اما مجرد منع زکات و ندادن زکات این موجب برای کفر نمیشه. اطلاق کفر هم مثل اطلاق کفر بر ترک حسرات یا اطلاق کفر در ممن کفر فإن الله غنی عن العالمین، کفر در اینجا به معنای عدم اسلام کامل و ایمان کامل، نه اون کفری که موجب برای خروج از اسلام و از ربقه مسلمین بشه. ها اینجا بحثی درش نیست. حالا اولین بحث امروز ما اینه که می‌فهمند وجوب زکات مشروط است به شروطی، اولین شرط بلوغ. از صبی وجوب زکات برداشته شده. کفافی ذلک حدیث رفت، رفع القلم عن السبیه حتی یحتلم یا حتی یبلغ و عن المجنون حتی یفیق. علما فرمودن در خصوص زکات طلا و نقره نقدین بلا خلاف وجوب زکات از صبی و غیر بالغ برداشته شده. ادعای عدم الخلاف هم همگان کردند، جواهر ذکر کرده، حدائق آورده، مرحوم آقای حکیم در مستمسک از جمعی مثل علامه و از کنم شهیدین و غیر ذلک نقل کرده. بلا خلاف در نقدین یعنی ذهب و فضه از کنم زکات بر صبی واجب نیست، اما در غیر نقدین غلات و مواشی، غلات گندم و جو و خرما و کشمش، مواشی هم که ابل و بقر و غنم باشه، فرمودند در اینها باز مشهور قائلند به اینکه زکات بر صبی واجب نیست، ولی ادعی من جمله شیخین ابن حمزه برخی از بزرگان قدما قائل شده اند به وجوب زکات در مواشی و غلات بر صبی. دلیل مهمی که ابتداءً برای این ذکر شده حدیث رفعه، رفع القلم عن السبیه حتی یحترم یا حتی یبلغ. اگرم دوست دارید سند این روایات را ببینید، این حدیث در باب چهارم از ابواب مقدمات العبادات که صاحب وسائل در جلد اول آورده و همچنین در کتب عامه هم سنن ابی داود جلد چهارم صفحه 14 به مناسبت حد الزنا این روایات را آورده. به هر حال حدیث در حد تواتر بین شیعه و سنی نقل شده، رفع القلم عن السبیه حتی یحترم یا حتی یبلغ. طبعا که متعلق رفع ذکر نشده، حمل بر عموم میشه، یعنی همه امور از سبی تا قبل از بلوغ مرفوعه. چه احکام تکلیفی و چه احکام وضعی. مرحوم آقای حکیم در مستنسک می‌فرمان این حدیث ناظر به رفع احکام تکلیفیه. در احکام تکلیفی چون کلفت است، رفع القلم ناظر به اوست و طبعا مخالفتش موجب عقابه. رفع القلم، قلم مؤاخذه و قلم تکلیف از بچه برداشته شده. طبعا شامل احکام وضعیه نخواهد شد، یعنی اموری که ثابت میشه ولیکن تکلیف نیست و کلفت در او نیست، اینها را دیگه شامل نخواهد شد. و چون در روایات زکات اینطور وارد شده، مثلا فرموده است فی ما سقط السماء العش و فی ما سقط المياه نصف العش یا فی الاربعین واحده، مثلا فرمود اون چی که آسمان او را زراعت تحصیل بکنه یک عش باید داد، اون چی که چاه او را تأمین کنه نصف عشره، یا در 40 گوسفند یک گوسفنده. فرمودن لسان این ادله لسان تکلیف نیست، لسان ثبوت در ذمه مکلفه. میخواد بگوید 40 گوسفند یک گوسفند درش زکات ثابته، نه بده. بحث امر یا نهی نیست تا شما بگویید تکلیف و تکلیف مختص به بالغینه، بلکه فرموده است در 40 گوسفند مثلا یک گوسفند ثابت زکات، یا در سما سقط السماء یک عش مال فقراست. این دخلی به حکم تکلیفی و استحقاق عقاب ابدا نداره. والذی یشهد لذلک زمانات سبیه، اگر بچه مال مردم را شکست، خب در ذمه‌اش قیمت اون شی یا مثل او ثابته، ولو اینکه بالغ نشده باشه. برخی از بزرگان هم گفتن خمس هم در منافع اموال سبی ثابته، ولو اینکه خودش وظیفه ادا و تکلیف ادا نداشته باشه، اما ثبوت حکم وضعی است باید ثابت بشه خودش یا بعد از بلوغ بده یا ولیش خارج کنه. لذا مرحوم آقای حکیم می‌فرمایند حدیث رفع شامل احکام وضعیه نخواهد شد به دلیل زمانات و لسان ادله زکات هم ثبوت نه امره، در برخش امره مثل آت و زکات، ولی در بسیاری از اینها اینی که آقا مثلا در 40 گوسفند یک گوسفند ثابت است، به عنوان ثبوت آمده که حکم وضعیه. اما از این برهان، از این فرمایش ایشون جواب داده شده، جواب داده شده است که حدیث رفع مطلقه. رفع هم رفع قلمه، رفع القلم، یعنی هر چه که به قلم شرع تثبیت شده است این از سبیل برداشته شده، بلکه اصلا نوشته نشده تکلیفی و یا حکمی از احکام شرع تا بالغ نشده است حکمی بر او ثابت نشده. خب باید ثابت بشه تا ولی ادا کنه، بر ذمه سبی ثابت بشه تا ادا کنه. اجازه بدید در مورد زمانات، اون معلومه که حدیث رفع چون در مقام امتنانه و اگه بناباشه بچه مال مردم را تلف کنه و ثابت نباشه خب خلاف امتنانه. حالا یک بچه آمد خانه کسی را آتش داد، به این یه آدم فقیر مستمندیه، و معنا نداره که ما بیایم بگیم که امتنان اقتضا میکنه که حتی از بچه اینجا هم برداشته بشه. در زمانات که بزرگان فرموده اند حدیث رفع شامل نمیشه، چون این حدیث در مقام امتنانه و این خلاف امتنانه، اما در غیر او از قبیل این که زکات باید بده، خمس باید بده، بلا اشکال اینها کلفت بر سبیست و نقصیست در مال او و ضرریست عادتاً، این با حدیث رفع سازگار نیست. پس بیایم بگیم مقتضای اطلاق این حدیث رفع امور ثابت بالوضع است الا فی ما یکون رفع خلاف الامتنان، مثل باب زمانات. من یک کلمه دیگر مذکرم، علاوه بر این که استاد خوبی میفرمایید که خب بسیاری از این احکام وضعیه هم مبادیش حکم تکلیفیه، مثل همینجا خدا در قرآن میگه و آتوا الزکات، یا اینکه فرمود یجب علیکم که اخراج کنید، این احکام به صورت تکلیفی وارد شده. خب وقتی که مبادی وضع تکلیف بود و تکلیف به حدیث رفع برداشته شد، طبعا حکم وضعی هم مرفوعه. صلی الله